یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. من از تو خیس حضورم، تو را نمیدانم. من از تو خیس حضورم، تو را نمیدانم. پر از تراوت و شورم، تو را نمیدانم. به شوق چشم تو این گونه سبز و سرشارم، اگر نه پا لب گورم، تو را نمیدانم. بدون چشم تو از شهر باد بادک ها هزار قافله دورم، تو را نمیدانم. تنین گام تو در ذهن هر شبم جاری است، پر از صدای عبورم، تو را نمیدانم. هنوز خستگیم را کسی نفهمیده است، به خاطر تو صبورم، تو را نمیدانم. شکستم که بمانی فقط به خاطر عشق، فقط به پاس غرورم، تو را نمیدانم. همیشه روی نمازم به سمت قامت توست، من از تو خیس حضورم، تو را نمیدانم. سلام میکنم به همتون، ایام مبارک باشه انشاءالله. خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. هم به بیننده های خوب و نازنینمون سلام میکنم، هم به شنونده های گران قدرمون که الان دارن صدای ما را از رادیو قرآن میشنوند. خیلی خیلی خوش آمدید، انشالله هر جا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه. حاج آقای فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک باشه و خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز و مهربان عرض سلام داریم و آرزوی قبولی همه عزاداری ها برای همه عزیزان داریم و ایام رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم. جا داره حقیقتاً یاد کنیم هم از شهدای هله که مظلومانه شهید شدن واقعاً و تحت الشعاع قرار گرفته، وقت یاد اینها یه مقدار
خدا رحمتشون
که ما واقعاً به مردم خوزستان و بازماندگانشون تسلیت عرض می‌کنیم و اظهار همدردی می‌کنیم. اونها که به ملاقات خدا رفتن، در راه زیارت بودن، قطعاً جاشون خوبه، انشالله خدا به بقیه‌ام صبر و عجب بده که بازماندگانشون و همچنین عزیزان جان باخته ای که در راه زیارت امام مجدوم علیه السلام، هم به بازماندگانشون تسلیت عرض میکنیم و هم دردی میکنیم و اونها هم انشالله مهمان امام رضا هستن، جاشون خوبه، انشالله روح همشون شاد باشه.
انشالله. خیلی خوب. چطور احوالتون؟
الحمدلله.
انشالله حال دوستان عزیز و نازنینمون هم خوب باشه. با جای فرحزاد در ایام ماه ربیع باز هم وصایای نبی مکرم اسلام و امیر مؤمنان رو مرور میکنیم و ببینیم که امروز به کدوم فراز از این وصیت ناب و نورانی و عمیق خواهیم رسید. ظاهرا وعده داده بود از شادی و نشاط برای ما بگیم.
بله.
خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اتفاقا بدون برنامه ریزی بحثی که دو ماه قبل دربارش وصایای پیغمبر رسیدیم درباره نشاط و شادی بود که به امیرالمومنین فرمود یا علی بر تو با دو خصلت رو همیشه دوری کنی، یکی از زجره با سادزاد یعنی دلتنگی، افسردگی، بیحالی، بیقراری، ناله کردن، کسالت، و یکی هم کسل بودن، چون اگر دلتنگی و بیقراری بر تو حاکم بشه هیچ وقت صبر بر کار حق نمیتونی داشته باشی و اگر کسالت بر تو غالب بشه حقی رو نمیتونی ادا بکنی. خب به احترام اینکه این ایام ماه محرم و سفر بود، ما بحث نشاط و شادی رو قطع کردیم. اتفاقا دقیقا بعدش باز پیغمبر خدا بین این دو سه ماه باز وصیت به شادی و نشاط دارن.
بعد از اون اسرا و شیء عقوبتا،
بله، بعد از اون چهار چیزی که عقوبتش سریه،
بله.
باز میفرماد یا علی من استولا علیه الذجر رحلت عنه الراحه، یعنی یا علی جان مواظب باش هیچ وقت بیقراری، بیحالگی، افسردگی، استراب به خودت راه ندی که اگر این بر انسان غالب بشه خوشی و راحتی رو از انسان میگیره. من به خاطر اینکه یه دو سه ماهی فاصله افتاد بحث عنوان نشاط و شادی، من فکر میکنم بحثی هم است که جامعه ما خیلی مورد نیازش هست،
مخصوصا که ماه ربیع هم ماه شادیه و بله نشاط هست.
یه فشردهی خیلی اجمالا از اون دو جلسه ای که قبلا عرض کردیم، که اولا برعکس این که دین ما بدجوری معرفی شده، دین گریه و عذاب و غم و غصه، اصلا اساس دین و محور دین ما بر نشاط و شادی هست. عرض کردیم شما به کافی شریف همون اولش باب عقل و جهل میگه که 70 لشکر جهله، 70 لشکر عقله، که اینا رو جدا، مثلا شجاعت لشکر عقله، ترس لشکر جهل،
آره.
سخاوت و بخل، نشاط و شادی لشکر عقله. آدم عاقل قدرت داره، آدم عاقل هیچ وقت غصه دار نمیشه، غصه‌ای بی خودی نمیخوره. حضرت امیر علیه السلام فرمود و غم و اندو لشکر جهله، این معلوم میشه اصالت با شادیه و نشاطه. یا عرض کردیم که پیغمبر امامهای ما درونشون خیلی شاد بوده و شما حتی در هنگام شهادت مقتل خوارزمی میگه در چهره شم حضرت تبسم کردن، فزه کرد تعمتن مقتل نمیشتن، یعنی درونشون خیلی آرام بوده، راضی به رضای خدا بوده، شاد. بله در ظاهر جنبه خلقیشون مصیبت دیدن، گریه هم میکردن، ولی
دلشون دریا بوده.
حالا میگیم که اولیای خدا غم و غصه ندارن، درونشون خیلی آرام شاده. اصحاب امام حسین شب عاشورا شوخی میکردن، درونشون شاد بوده. امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی ضربت خوردن فرمودن فست و رب الکعبه، به پروردگار کعبه رستگار شدن. سالیان سال امیرالمومنین آرزوی شهادت داشتن و بارها پیغمبر به ایشون میفرمودن که خدا بهت صبر بده، شما شهید میفرمودن این موتن شکره، من تشکر میکنم از اینکه در راه خدا شهید میشم. حضرت وقتی تو بستر افتاده بودن یکی از این آدمای کم معرفت مثل بنده آمد، به قول ما گریه میکرد، نه من غریبا در اردود، حضرت میدن هازا والله الجنه، این جلو من بهشته، من یه آماده رفتن بهشت هستم. ملاقات پیغمبر، ملاقات حضرت زهراست، چرا ظاهرش تلخه ولی توش خیلی شیرینه. و اساس و بنیاد دین ما بر نشاط و شادیه. و یک دلیل دیگه این که عرض کردیم در بهشت غم، اندو، کسالت، افسردگی، بیحالی، اینا هیچ نیست، بیقراری، ناله، تمام جمع میشه، اینا هیچ اصلا نیست. این صفت اهل بهشته، شادی و نشاط. صفت اهل جهنم غصه، غم، ناله، فریاد، گریه است. پس اگر خدا مهماناشو با شادی پذیرایی میکنه، اونایی که بعدن منافقین، کفار، اشقیا رو با ناله و گریه و حزن، اگه این چیز خوبی بود بس به اهل بهشت بده. خیلی ما دلیل داریم در این که، و این واقعا تهمت بزرگی است که گفتن دین ما دین غم و گریه و حسه است. حالا عرض میکنیم موارد خاص کسی مصیبت دیده به اهل بیت ظلمی شده، موردیه اونا، تازه تو همونم تو دلش باز شادیه تو دلش. و یک نکته ای که عرض کردیم این خیلی مهمه، تو روایات ما خیلی شدید مذمت حزن و غم و اندوه شده، که تعبیر روایات اینه که غم و غصه نصف پیری، آدم رو زود پیر میکنه. غم و غصه بدن انسان رو از بین میبره، هم روح رو متلاشی میکنه هم بدن رو از بین میبره.
واقعا آدم فرسوده میشه.
واقعا اینطوریه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای دولابی که ما این بحث هم ازشون خیلی بهره بردیم، ایشون میفهمیدن که هر چی من به شما میگم میخواهید بخورید بخورید، فقط غصه نخورید. هر چی میخواهید بخورید بخورید،
غصه
بیخودی نخورید. غصه های بیخودی، مخصوصا برای دنیا، برای چیزای بیخودی، برای پول، پوز، مدرک، سر و صدای دنیا، آخرش نشده، برای چی من قصه بخورم؟ لکه ایلات تعصو الا مافاتکم آیه قرآنه ولا تفرحوا بما آتاکم، یعنی دنیا هر چی از شما گرفتن قصه نخو دادن هم خوشحال نشید، یعنی هر دوتاش گفت سود و زیان و مایه چه خواهد شدن زده است، ولی معامله غمگین مباش و شاد. و این جمله میشون میفهمدن که بعدن انقدر پشیمان میشید که چرا بی خودی قصه خورد، برای هیچی قصه خورد. قصه های خوب داریم، چرا به کمال نرسیدیم، به خدا نرسیدیم، به ملاقات اولیاء خدا، اونا خوبه،
چرا پیشرفت معنوی
معنوی نکردیم، اونا دلش هم شادیه، آدم خوشحاله از اینکه حسین این قصه،
اونم اساس شادیه،
اساس شادیه آره، اونم به خاطر نرسیدن به شادیه. در هر صورت واقعا حقیقتا کسی مرور کنه به آیات و روایات که ما حالا بحثم میکنیم، خیلی دلایلی محکم داریم که شادی و نشاط اساسه و حزن و غم و اندوه مقطعیه و تا میشه باش باید مبارزه کرد. یا مثلا اینم اصلا فطرت انسان، اصلا ما دلیل قرآن رو باعثم نه، فطرت انسان از شادی و نشاط استقبال میکنه، عقل سلیم فطرت سالم میگه من میخوام خوش باشم، راحت باشم، غم و غصه نخورم، و از غم و اندوه و غصه فراریه، ناراحته، میگه چیز بی خودیه. و اینم یک نکته قشنگیه که پیغمبر به حضرت امیر همش سفارش میکنه که کسالت و بیقراری و بیحالی و افسردگی و استراب را به خودت راه نده، اگر راه بدی راحتی و خوشی ازت میره. ببینید اگه انسان اهل هر کاری هست، اهل کاره، اهل مطالعه و درسه، اهل تحصیله، اهل عبادته، اهل سیر و سلوکه، اهل ورزشه، اهل هنره، با کسالت و بیحالی نمیتونه به اون مقصدش نمیرسه. هم که عذاب میمونن، نمیتونی حقی رو ادا بکنی، نه در مصائب میتونی صبر بکنی،
همینطور درجا میزنی،
درجا میزنی.
بله.
یعنی آدمی که بیحال افسرده است نمیتونه کارهای خوب بکنه، نه توان کشش بارای سنگین رو داره. ولی آدمی که سرحال با نشاطه، هم مصائب رو میتونه تحمل بکنه. آدم وقتی سرحال کیفورا، مریضی ها، طوفان بلا، گرفتاری ها، قرض، فشار ها، حرف مردم،
از پسشون بر میاد،
چون قویه، سرحال با نشاطه. حتی مردن عرض کردم، حضرت فرمودن که فوستو بر رب الکعبه، شما حالاتی که امام جواد علیه السلام فرمودن کسی که از دنیا میره مؤمنی خسته بود، ناراحت بود، موقع اعتزال فرمودن مثل اینکه یه گلی رو بو میکنی، کیف میکنی، روحت پرواز میکنه به عالم ملکوت، یا لباس چرک رو در میاری. یعنی دیدمون رو اگه عوض کردیم و نشاط و سرحال بودیم،
یعنی آجای فرحزاد بخوام بگن که اگر ما نشاط داشته باشیم، شاد باشیم، که توان تحمل مصائب رو داریم.
یعنی میخوام بگم با نشاط و شادی هم همه کارهایی که گردنمون است میتونیم ادا بکنیم، هم تمام ناملایمات، سختی ها سبک میشه، میتونیم تحمل بکنیم. ولی اگر افسرده باشیم و نشیم، هم مرحله اول زمین میخوریم، به ناامیدی میرسیم، به خودکشی میرسیم، به افسردگی میرسیم، به یأس میرسیم.
کم میاریم.
آره، میخوام عرض بکنم برای همه گروه ها این جزء واجبات، واقعا سرحال باشن، با نشاط باشن. حالا عوامل شادی رو میگیم، عواملی که غمزا هست میگیم. اول میخوام مطلب رو جا بندازیم که نشاط و شادی خیلی مهمه
و اصله،
و اصله. اگه نشاط و شادی باشه، حتی من میخوام بگم مرگ رو باطل میکنه. مردن برای مؤمن مثل آب خوردن میشه. مرحوم آقای بهجت خدا رحمتش کنه، اون استاد ما مریض سختی شدن، ظاهرا مرحوم کمپانی بوده، صاحب کتاب و به اصطلاح اشعاری هم داره در عربی و فارسی، مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی.
بله.
مثل که در گوشی با هم دیگه صحبت میکردن که مثلا دکتر جواب کرده اینا، ایشون فرمودن که چی میخواد بگید اگر وقتشه که من برم؟ من 30 سال منتظرم.
کی فرمودن؟
آیت الله کمپانی، استاد آقای بهجت،
مرحوم قرضی.
30 سال. بله، قرب 30 سال من خودم آماده کردم. یعنی آدمی که سرحال با نشاط، ارتباطش با خدا، با اهل بیت قویه، با اون عالم قویه، اصلا همیشه آماده است، همیشه است. حضرت امیر میفرماد خطبه پنجم نهج البلاغه، والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به ثدی امه، به خدا قسم. خیلی عجیبه، حضرت قسم میخوره، این آدم سرحال و با نشاط مرحله اول اصلا مرگ و باطل کرده. میگه مری اگر مردست گو نزد من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ،
اینقدر که محکمه.
میفرماد والله فرزند ابو طالب یعنی علی به مرگ مانوس‌تر است از یک طفل به سینه و شیر مادر، به پستان مادر. من مانوس‌ترم، یعنی کسی که ببین اصل العد، خود از آن اصل العقل القدره، خیلی من از این حدیث لذت بردم، 2 ماه قبل خوندیم، اصل العقل القدره و ثمرتها از سرور. فهمیدن آدم عاقل فهم داره، شعور داره، همه چیز توان هر کاری داره. بیقراری و نالو، بعضی مجسمه ناله، مجسمه گریه،
مجسمه عجزن.
عجزن این خیلی بده. شیطان کسی رو به عجز انداخت براش مسلط شده، بیچارش میکنه. فرمود اصل عقل قدرته و نتیجهش سروره. سروره. یا حضرت امیر علیه السلام اینم روایت جالبی فرمود: از سرور و یبسط النفس و یثیر النشاط. آدمی که نشاط داره، شادی داره، سرور داره، نفسش منبسط میشه، باز میشه، سرحال میشه، مثل گلی که شکوفا میشه و نشاط رو در وجودش منتشر میکنه. انسان سرحال میشه، ورزش میخواد بکنه، کار بکنه، تحصیل بکنه، هر کاری رو حوصله‌ش داره، هر باری هم حاضر بکشه ولی سرحال باشه. ولی غم چی؟ برعکس، آدمو میخوابونه زمین. ولغم و یقبض النفس و یطول انبساط. نفس انسان رو منجمد میکنه، قبض میکنه، در هم میکنه و انبساط و سرور از آدم میگیره. اینه که هر چی میتونیم با غم و غصه بیخودی، که عموما هم اینطوریه، باید هر چی میتونیم مبارزه بکنیم.
حتی مدیریتش هم یه مقدار کار سخت.
حالا عرض میکنیم که چه چیزایی، چه یه بخش مهمیش دست خود ماست. اونایی که دست خود ماست میتونیم باش با مقابله بکنیم. باز یک دلیل این که غم و شادی اصالت داره و غم و غصه چیز بیخودیه، توی صفات اولیای خدا هم در آیات متعدد قرآن اومده، هم تو روایات اومده که اول ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم
یحزنون.
کی اولیای خداست؟ اونایی که از حزن و خوف میان بیرون. یعنی وقتی آدم به خدا وصل شد، خدا درش غم را داره، خوف را داره. کسی که توکلش به خداست، تکیه‌گاهش خداست، اولیای خداست. حالا اینم عرض بکنم بد نیست، دعای روز سه‌شنبه،
بله،
یعنی فردا، هر روز ما دعا داریم دیگه، هم زیارتنامه داریم برای هر روز،
هم دعای شنبه مخصوص تا جمعه.
بله، بله. مثلا میگه روز دوشنبه این دو چیز رو به من بده، روز سه‌شنبه این سه چیز رو به من بده. دعای روز سه‌شنبه هم اول مفاتیح همه جا هست، سه چیز رو خدا میگه به من بده: لا تدع لی ذنبا الا غفرته، خدایا هیچ گناهی نباشه الا که تو ببخشی، ولا غما الا اذهبته، هیچ غمی نباشه الا ریشش رو در بیاری بکنی، ولا غما الا اذهبته. اگه غم چیز خوبیه، میگه ریشه شده بکن، از من دور کن.
بله، چین از خدا میخواهیم.
باره، میگه غم رو از بین بردار. ولا عدو من الا دفعت، هر دشمنی رو هم دفع کن. این هم دعاییست که آقای دولابی زیاد تکرار میکردن، جالبه. در دعای همین روز سه‌شنبه است: اللهم اجعل من جندک فإن جندک هم الغالبون، و اجعل من حزبک فإن حزبک هم المفلحون، و جعل من اولیائک و این اولیائک لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پله پله میده بالا. عموم عالم خلقت لشکر خدا هستند، جند خدا هستند. اول قدم آدم جز لشکریان خدا بشه، یعنی سرباز پیاده و ضعیف پایین ترا. جند خدا همیشه غالبن، هستی بر همه چیز غالبه، به امن کنه، به آسمان، به زمین. گفت جمله ذرات زمین و آسمان لشکر حقن پیدا و نهان، ما سمیعیم و بصیر و موهوشیم، با شما نامحرمان
مخاموشیم.
اول میگه حداقل ما لشکر خدا و لشکر شیطان نباشیم، لشکر نفس و هوا و هوس، لشکر خلق نم، لشکر خدا بشیم. اللهم اجعل من جندک، از جند خود، جند تو همیشه غالبه.
این پله اول.
این پله اول. پله دوم یک کم بالاتر: اجعل من حزبک فإن حزبک هم المفلحون، بیایم جزء حزب خدا باشیم. تو قرآن داره که اولئک حزب الله، حزب خدا اونایی هستن که دوستی و دشمنشون بر اساس خداست. یعنی اگر نزدیکترین فردش دشمن خدا و اهل بیته، به خاطر خدا با او دشمنی کنه، تولا و تبرا. یا ابا عبدالله انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. بلال حبشی هیچ قوم خویشی با ما نداره ولی دوست خداست، دوست سر میذاریم.
یعنی معیار حب و بغض ما میشه خدا.
خدا آره. یعنی معیارمون خدا باشه، معیارمون دوستی خدا باشه، اون میشه حزب الله. حزب الله هم رستگاره، فإن حزب الله هم المفلحون. اول جند الله، بعد حزب الله، سوم اولیاء الله. اینا دیگه خیلی کارشون بالاست، دیگه قشنگ وضع شدن. میفرماد خدایا من جزء اولیای خودت، دوست خودت بشم. فإن اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیای خدا خوف و حزن ازشون رفته، میره بیرون. اگه ما حالا میگم یکی از راه‌های مهمه دفع غم‌های بیخودی و رسیدن به سرور دائمی پیوند با خداست. کسی با خدا دلش مرتبط بشه واقعا، غیر خدا رو از دلش بیرون بکنه، همیشه خوشه، همیشه راحته. اللهم اجعل نفسی مطمئنتم به قدرک، راضیتم به قضای. میگن یک عارفی گفت که من همیشه مستجاب و دعوان. گفتن چطور؟ دعا بکن. گفت من چون هر چی که خدا میخواد همونو میخوام. این بالاتر از مستجاب و دعوان است. یعنی گفت بین من و خدا صلح افتاده. گفت شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد. صوفیان رقص کنان ساغر مسنانه زدن. حافظ میگه وقتی دلت با خدا یکی شد تمام دعات مستجابه، چون هر چی که خدا میخواد شما همونه میخواد.
هر دو توی مسیر،
توی مسیر. مثل اهل بیت، هر چی که حضرت امیر فرمود نحنو ازا شئنا شاء الله ولو شاء الله شئنا، یعنی هر چی که خدا بخواد ما میخواییم، هر چی هم ما میخواییم خدا همون هم میخواد.
همون حدیث از داوود که وقتی شما اشاره کردی،
خیلی حدیث نابیه،
خیلی خوب،
که اگر آدم تسلیم شد تمام دعاش مستجابه. یعنی هر چی که خدا میخواد، راضیتم به قضای، مطمئنتم به قدره. این میشه اولیای خدا. یا آیه دیگه که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تحزنوا. بعد میگه چی؟ و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. مال آخرت هم نیست، نحن اولیاءكم في الحیات الدنيا، هم حیات دنیا ما اولیا شما هستیم. اونایی که الله میگن ولی اساس کارش استقامته. همه انسان ها در طول زندگیشون، حتی فرعونه، فرعون وقتی گیر کرد گفت الله، ولی استقامت مهمه. یعنی الله رو مرحوم آقای تربتی میگه سوار کشتی شدیم، طوفانی شد دریا، اینا همه بدحجابا، همه لاتا، همه اراذل لابش، کافر، یهودی،
همه مؤمن واقعی،
همه شدن موحد. ای خدا، ای خدا، همه از هر نوع قشنی همه شدن موحد. وقتی که رسید به ساحل نجات،
روز از نو روزی از نو.
اون بیهجاب بیهجاب بود، عرخور عرخور بود، کافر کافر بود، مشرک مشرک بود. گفتیم پس چی شد؟ شما یه ساعته همه یا عرب یا الله. گفتم بابا گیر کرده بودیم. گفتیم حالا که استرار
بگی الله و پاش وایستی.
اونایی که پاش وامیستن میفرمد ملائکه بر تتنه تتنه زلام، یعنی
مدام
فعل مضارع، مرتب. اگه شما الله گفتی پاش ایستادی، مرتب همطور حامی میاد. من بارها عرض کردم، آقای دولابی میفهمدن دو تا دل که با هم یکی میشه، یعنی کینه، فتر، اختلاف، دعوا رو میذاره کنار. زن و شوهر، دو تا دوست، رفیق، خواهر، برادر، واقعا دلاشون با هم، جیبشون یکی بشه، آبروشون یکی، به هم گره بخوره دلاشون. تمام انبیا، تمام فرشته ها، تمام اماما، تمام خوبا اونجا هستن. تتنزل علیهم الملائکه ان لا تخافوا ولا تحزنوا. میگن نه خوف داشته باشید نه حزن. نحنو اولیاءکم فی الحیات، بشارت میدیم به جنت، به بهشتی که برای شما آماده شده. که ملائکه اگر میخوام بشارت بدن، میگن که دیگه خوف و حزن از شما رفت، دیگه راحت شد. یک روایت جالبی اینم یه بار دیگه هم اشاره کردیم، خیلی جالبه، و اون این که در لعال الاخباره یک شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرد که گاهی من مثلا تو خونه نشستم، هیچ اتفاق و حادثه‌ای هم نیفتاده، غم عالم تو دل من میاد.
آها، یعنی بدون هیچ دلیلی قصه دارم،
قصه دار میشم. آره، یکی از عرفا میگه غم و شادی دو تا سرهنگ داره خدا، بعضی گریبان خلقو میگیرن میبرن تو دریای غم، بعضی موقع هم گریبان خلقو میگیرن میبرن تو شادی، الکی خوشه. حالا این سوالش همینه، به امام صادق علیه السلام عرض کرد که من گاهی می‌بینی دریا موج غم بر من سرازیر می‌شه،
برای هممون هم پیش
میاد، برای همه پیش میاد.
بله بله.
و نگاه میکنم ببینم مثلا مالم تلف شده، بچه‌م آسیب دیده، خودم عطر، هیچ، یعنی حادثه تلخ اتفاق نیفتاده، یعنی بی علت تو دریای غم فرو میرم. گاهی هم بی علت سرور، شادی، نشاط بهم دست میده. نگاه میکنم مثلا چیزی گیرم اومده، خبر خوشی، هیچ اتفاقی نیفتاده، بی علکی گاهی خوشم، علکی گاهی غمگینم. البته اینا علت های دیگه هم تو روایت اومده، این حضرت یه علت شو میفرمان که این خیلی مهمه. یکی یه جای دیگه داریم که مثلا مؤمن دوستی اونور دنیا با شما پیوند داره، مثلا مادر بچهش غمناک میشه به او سرایت میکنه، دو تا دوست صمیمی اینطوری
چون دلا یکی هست این تفریع اتفاق میفته سرایت.
من یه دوستی دارم دوقلوان، یکیشون شیراز یکیشون قمه،
خب
این طلبه اون کاسبه میگه اون غمگین میشه من غم، این من شاد میشم اون شاد میشه، اون سردرد من سردرد میکنم. خیلی جالبه، عجیب، میگه روحمون به هم وصله،
بس که یکی شده،
یکی آناره. گاهی موقع اینطوری، گاهی موقع امام معصوم که انسان کامل غمگین میشه به مؤمنین سرایت میکنه. فرمود هیچ مؤمن غمگین نمیشه، غم او در ما اثر داره و به عکس اونم اثر داره. بله. ولی این چیز جامع‌تره به نظر من.
یه دلیل.
بله. به امام صادق عرض کرد آقا گاهی بی اختیار غم سنگین، گاهی هم حضرت فرمودن اون علت اصلیشو برات بگم. فرمودن هر وقت غم و غصه بی خودی آمد سراغت علامت و دنوب شیطان. خیلی عجیبه، فرمود علامت نزدیک شدن شیطانه، یعنی انرژی منفی میخواد به شما بده.
خب
میگه تو کارت نمیگیره دیگه، کسی سراغت نمیاد دیگه، مثلا همیشه بدبختی، همیشه بیچاره،
تا آدم مایوس
بکنه، انرژی های منفی میریزه رو سرت، فکر و خیالات باطل. انشالله خدا توفیق بده راجبه وسواس فکری که این چند سالم خیلی پیام داشتیم.
بله.
اگه دو سه جلسه وقتی باشه صحبت بکنم، اگرم تو همین بحث نشاط و شادی بشه، که موج از آقا انرژی های منفی میریم، حمله های منفی، وسواس خناس. اتفاقی هم نیفتاده، یعنی اصلا ببینید یک خانواده فکر کنن که تو اتاقشون موش هست، ولی اصلا موش واقعی هم نیست، بیچارهشون میکنه،
همین تصور،
تصور یه عقرب است، یه مار است، همین خیال زندگی رو متلاشی میکنه.
بله.
فکر بد و خیال بد و نیت بد، که این شیطان این کارو میکنه، الغا میکنه، متوجه؟ این فرمود علامت شیطانه، نزدیک شدن شیطانه. اون موقع که راحتی و خوشی و سرحالی و نشاط به هجوم میاره، علامت و دنو بل ملک، علامت اینکه فرشته‌ها به شما نزدیک شدن،
که حالت خوبه،
حالت خوبه، سرحالی آره. بعد جالب، امام صادق استشهاد کردن به آیه قرآن، فرمودن که از شیطان، کار شیطان غمزاییه، بس ببین اگه غم چیز خوبیه، کار دشمن خداست. غم ایجاد غم.
بله.
از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا. شیطان کارش منفی بافیه، کارت نمیگیره، فقیرتر میشی، بدبخت میشی، مریضت خوب نمیشه، خودت خوب نمیشی، خدا تو رو نمیامرزه، همش منفی‌ها رو به شما القا میکنه،
طرفو یه روز از زندگی سیر میکنه،
سیر میکنه و از کارو همه چی میده، افسردگی‌ها، دلتنگی‌ها، بی‌قراری‌ها مال شیطانه. ولی اونجایی که فرشته‌ها میان، یعدکم مغفرة، میامرزن فضل و رحمت، مثلا رحمت الهی میاد، اونو علامت نزدیک شدن فرشته‌هاست و لطف و عنایت خداست. یکی از دلایل خیلی واضح و روشن برای این که غم ریشه نداره، اساس نداره و نباید ما
بها بدیم
بلکه ریشه کنش کنیم، و شادی و انبساط و سرور اساس داره، آیات و روایات فراوانی که به ما امر میکنه، به ما دستور میده که بر شما واجب غمزدایی بکنی، مؤمنین رو ناراحت نکنی، فامیل و دوستت رو ناراحت نکنی. ناراحت کردن و غمگین کردن دیگران جزو گناهان کبیره است.
حالا تو قبل از اینکه این آیات روایات رو بگید، من احساس میکنم که از مشکلات ما نوع نگاه ماست. یعنی مثلا احساس میکنیم توی سیر و سلوکی که ما داریم، حالا در حد و اندازه خودمون، نه در حد و اندازه مثلا عرفای مطرح، احساس میکنیم این سیر ما با غم سازگاره. یعنی نشاط مانع سیرمون میشه، شادی مانع سیرمون میشه.
بله.
یعنی شاید تعریف درستی از نشاط ما به خودمون ارائه نکردیم در واقع، و احساس میکنیم با غم و اندوهه که میتونیم جلو بریم و مسیر رو طی بکنیم.
بله. حالا اگه اجازه بدید، اون غمهایی که اهل سلوک هم گفتن تو روایات ما هم اشاره شده، غمی که من امام زمانم رو ندیدم، غمی که کامل نشدم، غمی که آخرتم آباد نشده، غمی که به خدا نرسیدم، به کمال نرسیدم،
نه اصلا تو خودم هستم، یعنی مثلا سرم پایینه، همش فکر میکنم، همش محزونم، احساس میکنم محزون بودن سازگارتر برای جلو رفتن ما، اینطور نیست؟
نه، بستگی داره به حالات انسان، موقعیت انسان. بعضی موقع ممکنه غمهایی که سازندگی داره، من گناه کردم، غم و غصه میخورم، استغفار میکنم، خدا میبخشه، بایدم غم بخورم، غصه. کسی از گناهش خوشحال بشه این علامت نفاقش، علامت بیمانیشه. مثلا گناه میکنه کیفم میکنه میگه خیلی کار خوبه، گناه کرد باید ناراحت بشه.
مثلا شما آقای بهادینی آقای مرحوم آقای طولابی رو چطور دیدین؟ یعنی همیشه شاد بودن، نشاط داشتن، یا اینکه نه حزنشون هم دیدین؟
باطنن که همیشه شاد بودن، در ظاهرم اگه اتفاق ناگواری میافتاد مقطعی بود، ولی همیشه سرحال بودن.
اساسون سرحالی،
سرحال بودن. آره نشاط، کسی که با خدا هست لا خوف و علیه ملاویان کردن. آقای دولابی میفرمودن که یه جمله جالبی اینم میفرمودن که چرا امام ها یا پیغمبر یا اولیای خدا نشاط و شادیشون زیاد ظاهر نمی کردن. اینم سوال قشنگی، یعنی کم پیش میام بود. بیشتر مثلا تو روایت هم از حالت عزا یا گریه گاهی داره
تو خودشون بودن.
ایشون میفرمودن که اهل دنیا طاقت نداشتن. یه روایتی از امام عسکری علیه السلام است که لیس من الادب اظهار الفرح عند المحزون. آدمی که محزون مصیبت زده است بی ادبیه که جلو ما شادی بکنیم. عموم مردم گرفتار دنیا هستن و پیاما رو که میبینیم همش میگه آج آقا قسط من عقب افتاده، نن من غریبن، وضع خراب، بیچاره این، بدبختیم، گرفتاریم، چی چی چی،
گرفتاری های متعدد
همه گرفتارن. بله. گرفته یار نمیبینن خودشون. این دید رو بینشون. خب پلو اینا شادی کردن یا اظهار شادی بی ادبیه، چون عموم مردم گرفتارن، گرفتار غم و بحران و مصیبتن، اظهار شادی
حضرات شادیاشون
اظهار نمی کردن. اظهار نمی کردن. هم دردی می کردن. والا درونشون اگه فرمودن سرور اهل بیت امام پخش بشه همه عالم گلستان میشه، اصلا همه منبسط میشن، پرواز میکنن.
و ما هم ظرفیت رو ایجاد نکردیم.
در صورت این خیلی نکته مهمیه که تو روایات ما میفرماد هر چی میتونی دیگران رو شاد بکن، هر چی میتونی دیگران رو غمهاشون رو بردار. تو روایت پیغمبر خدا میفرماد کسی که یک مؤمنی رو غمگین کنه ناراحتش کنه، اگر همه دنیا رو به او بده لم یکن کفارت و زالک ولم یوجد، کفاره اون ناراحت غمگین کردن او ادا نمیشه و اجر رو بهش نمیدن که به همه دنیا رو دادی در مقابل اینکه غمگینش کردی. و به عکسش ادخال سرور، شاد کردن دلها، زدودن غمها، اینقدر تو روایات ما سفارش شده. حالا چون میترسم وقت کم بیاریم میذارم برای هفته آینده
انشان.
که شاد کردن به عنوان احب الاعمال، افضل الاعمال، ادخال و سرور فی قلوب المؤمنین. پس شاد کردن دلها یا واجبه یا مستحب مؤکده، ولی غمگین کردن دلها بی خودی ها. یه وقت روزه میخوانیم غمگین برای
بله اون بحثش جداست،
اون موردی استثنائه، اون جز گناهان کبیره.
ولی بریم مثل شیطون مثلا اونجا بشینی حرف بزنی طرف
منفی بافی کنی. آره. آره. الان همش این حالت انرژی منفی خیلی به هم دیگه میدن. این رو باید مواظب باشن کار شیطان رو انجام ندن
انشاءالله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حاجا فرهزاد، حالا که صحبت از شادی و نشاط شد، ما هم سعی کردیم در ایام ماه ربیع که ماه میلاد نبی مکرم اسلام خبرهای خوش به بیننده های عزیزمون بدیم. یه اتفاق خوبی که افتاده اینه که در ایام دهه وقف که این روزها زیاد هم از وقف شنیدیم، حاجی قرائتی هم دیروز توصیه های خوبی کردن، و در ایام میلاد نبی مکرم اسلام یک خبر خوب و یک اتفاق خوب فرهنگی برای روستاییان عزیزمون داریم. ما که همیشه شرمنده لطف و محبت روستایی های عزیز و زحمتکش و گران قدرمون هستیم، قرار هست برنامه سمت خدا پیش قدم بشه و بانی بشه بسته هایی از یک مجموعه کتاب هایی رو ارسال بکنه برای روستاییان عزیز و این سنت وقف کتاب در واقع ترویج بشه. فقط ما دنبال نماینده فرهنگی و فعال برنامه سمت خدا هستیم. دوستانی که در روستا هستن و تمایل دارن که نماینده فرهنگی ما بشن و فعالیت بکنن و اونها هم بانی این خیر بشن و در منطقه خودشون در واقع این کار رو ترویج بکنن، به سایت ما میتونن مراجعه بکنن، سمت خدا سه.ir، و اونجا ثبت نام بکنن. تعداد ثبت نام کنندگانم قطعا مثل طرحهای دیگه‌مون خیلی زیاد خواهد بود، لذا ما قرعه کشی میکنیم، انتخاب میکنیم دوستانمون رو، باشون ارتباط برقرار میکنیم، این بسته ها براشون ارسال میشه و اونها این بسته های کتاب رو در واقع بعد از اینکه خودشون مطالعه کردن و تبرک کردن انشالله به دوستان دیگه میدن و اونها مطالعه میکنن. اونها هم همینطور من فکر میکنم یک شبکه کتابخانی بسیار بسیار معظمی بین بیننده های خوب سمت خدا اتفاق خواهد افتاد و این اتفاق رو هم به فال نیک میگیریم که به مناسبت ایام ربیع داره محقق میشه در برنامه سمت خدا.
بله واقعا از دیرباز این نیت در بنده بود که فرهنگ کتابخانه تو مملکت ما خیلی رتبش پایینه.
خیلی.
من خارج بودم آقای شریعتی عزیز.
بله.
تو مترو، تو هواپیما همش کتاب میخونن. ما الان همش به فضاهای مجازی.
الان که خیلی بدتر شدیم به خاطر این فضاهای مجازی.
فقط کتاب به خاطر گرفتن مدرک و مثلا پاس کردن ترم
درس و امتحان و بعد.
واقعا دین ما که الان به دست با کتاب رسیده. یعنی قرآن ما نوشتاری کتابه. اهل بیت نهج و بلاغه روایات ما، این اگه کتاب نبود الان چیزی که از پیغمبر و امام مونده چیه؟ نوشته هاست. پیغمبر خدا فرمود در آخر الزمان قوم میخواهن اومد که اونا برادران من از شما ایمانشون قوی تره، نه معجزه دیدن نه ماها رو دیدن، یؤمنون به سواد الا بیاض، یعنی سیاهی روی سفیدی، این یعنی همین کتابا. این کتابه که دین ما رو نگه داشته. احتفظوا به کتب کن.
فکر کنیم مثلا اصول کافی نداشتیم.
نهج و بلاغه نداشتیم. قرآن ما.
بله.
پس اینا رو بیایم ترویج بکنیم، حفظ بکنیم، واقعا فرهنگ کتابخانی رو احیا بکنیم. ما فراوان داریم آقای شریعتی عزیز، افرادی که با خواندن یک کتاب سرنوشتشون عوض شده. من خیلی خوشحال شدم برای شیخ عباس تربتی فضیلت فراموش
شده.
9000 تا پیام رسید که ما این کتاب رو می‌خوایم. حالا اونایی که
بچه پیام‌هایی داشتیم، اونایی که مطالعه کردن و گفتن اصلا زندگیمون متحول شده. مسیرمون عوض.
من خواهش دارم همه عزیزانی که میتونن بانی بشن، البته روستایا که فرمودید، شهریا الان ناراحت نشن.
اگر اونم اشاره طرح‌های دیگه، ولی چون روستایا معمولاً دسترسیشون به کتابخانه و کتابفروشی‌ها خیلی کمتره.
یعنی اونا اولویت دارن.
اولویت.
اگر ان شاءالله بانیان پیدا بشن، باز به شهرهای کوچیک‌تر هم تو شهرهای بزرگتر، من خواهش دارم کتاب رو تو خونه‌هاتون نگه ندارید. یعنی اینم وقفه، یعنی دست به دست بگرده. این خیلی اثر داره. خیلی من دوستایی که خیلی دوستشون دارم کتاب بهشون هدیه نمیدم. میگم آقای فون اینو بخون به من بده. چون میدونه یک ماه یفت بعد تو خونش نگه داره.
ولی باشه ممکنه اونجا بمونه خاک
بخوره. تو کتابخونه.
آره.
و یه خاطره خوبی دارم. یه موقع تو حرم حضرت معصومه علیه السلام بودم. یک آقایی که موجه بود، یعنی خودش صاحب مثلا گواجوقا، من در زندگی به بن‌بست رسیده بودم به حدی که با 3 تا بچه آماده بودم بریم دادگاه طلاق بگیریم از خانواده‌ام. یعنی به این نتیجه رسیدم من و زن و شوهر که به درد هم نمی‌خوریم با 3 تا بچه. گفت قبل از این که یه مسافرت تبلیغی می‌خواستم برم، یه نفر این کتاب محبت زنان و کودکان شما رو به ما داد. محبت زنان و کودکان
در سیره پیامبر.
بله. گفت اینو خوندم، یک چیزی اونجا نقل کردید آقای دولابی، آقای انصاری، بزرگان فرمودن که از میان 4 میلیارد 7 میلیارد جمعیت کل، اونی که خدا برات بریده، اون شوهری که برات بریده، اون زنی که از همه مناسب تره توه، تو تن به قضا و قدر بده،
تسلیم باش
کمالتون زن و شوهر. اینو جا انداخته بودی، این زندگی منو متحول کرد. این کلمات باعث شد من برم با خانومم یگانه بشم، خانومم با یگانه بشه، از طلاق صرف نظر کردیم. این کتاب شما هم چقدر باعث خیر شد برای دیگران. هم
همین یه دونه بساجا، همین یه مورد
خواهم از بخونم. بله. این کتاب رو واقعا جدی بگیرین، دست به دست بگردونین تو خانوادات، هدیه که میخوایم کتاب ببریم بدیم، اینا خیلی فرهنگ کتابخانی باب بشه تو من.
انشالله. من همینجا خسته نباشید و دست مریضات میکنم با آقای روشنی عزیزمون که پیش قدم شدن مثل همیشه و این طرح رو رقم زدن، و همه دوستانی که پیش قدم هستن و پیش گام هستن در این که در این سنت بسیار بسیار پسندیده همراه و همدل باشن با ما مثل همیشه. خیلی خوب، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. حاجی فرزاده، مصحف 420 رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 16-22 سوره مبارکه احزاب. یه خبر خوش دیگه هست انشاءالله بعد از تلاوت قرآن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما
اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله
دلتون بهاری باشه و به تراوت صلوات بر محمد و آل محمد در این ماهی که معطر و مزین به نام نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم امروز هم از فضیلت ذکر صلوات ها جای فحصاد بر ما خواهد کن
بله هم که فرمودید ربیع الاول ماه پیغمبر خداست انشالله بیشتر این ذکر رو بگن در روایت داریم جبرئیل امین فرمود بر من نازل شد به من این بشارت رو داد که من صلا علیک صلا علیه 70,000 ملک ای پیغمبر هر کس بر شما صلوات بفرسته 70,000 فرشته بر گوینده صلوات صلوات میفرستن و بعد فرمود جبرئیل و کسی که 70,000 فرشته بر او صلوات بفرستن کان من اهل الجنه انشالله اگه میخواید اهل بهش باشید و ملائکه به شما صلوات بفرستن هر چی میتونید صلوات بر محمد و آل محمد بفرستن
اللهم صل على محمد و آل محمد و حج خیلی خوب اون خبر خوش که میخواستم بدم راجع به فرزاد بدم میدونید ما یه فرصتی و توی مقطعی با شما بحث وسواس رو داشتیم و الحمدلله اون مباحثم خیلی مورد استفاده دوستان خوبمون قرار گرفت و خیلی ها گفتن که ما از این بیماری در واقع نجات پیدا کردیم و خیلی روزهای خوبی رو داریم سپری میکنیم و همین پیام‌های بسیار بسیار امیدوار کننده و مثبت باعث شد که دوستانمون در کانال برنامه سمت خدا یک کانالی رو در واقع اختصاصی با موضوع وسواس افتتاح بکنن و اون رو راه بندازن که انشالله دوستانی که اهل وسواس هستن خدای نکرده و یا دوستانشون رو میخوان توصیه بکنن که از وسواس فاصله بگیرند میتونن از اون مطالبی که ما تقریبا 6 جلسه بله. میکنم و شما در مورد وسواس صحبت کردیم بله. هر هفته دوشنبه ها مطالب وسواس رو شما میتونید در کانال اختصاصی وسواس دنبال بکنید و اون رو انشالله مطالعه بکنید اینم یه اتفاق خوبه
خوبه انشالله عزیزان که وصل نشدن به این کانال سمت خدا انشالله وصل میشن
انشالله.
من خودم واقعا بعضی موقع جا میمونن از برنامه که عزیزان در سمت خدا صحبت میکنم راحت توی تلگرام میشه
این فایل های صوتی فایل رو آره بله و چکیده مطالب رو در واقع
بله خیلی خوبه و انشالله فرصتی بشه، چون بحث وسواسمون واقعا مؤثر بود، یعنی بسیار افرادی که ما رو دعا کردن از این اونایی که گرفتارن به نزدیکانشون یا خودشون انتقال بدن که انشالله از این بحران وسواسی همگی نجات بدن
انشالله. یعنی در واقع این مطالب رو شما میتونید به دوستانتون هدیه بدید، اونهایی که واقعا گرفتار وسواس هستن، که انشالله اونها هم به تعبیر آقای فرهاد از این قطار وسواس انشالله پیاده بشن. خیلی خوب، ما خدمت شما هستیم، خیلی فرصت نداریم، حسن ختاممون
بله.
اشاره قرآنی امروز
این آیه 21 این سوره مبارک احزاب که ماه ربیع هم هست، خدای مهربان میفرماید برای شما در پیغمبر خدا اسوه و الگو هست. یعنی در عالم اسوه و الگوی برتر و بالاتر از پیغمبر خدا نداریم. برای تربیت، برای رسیدن به همه کمالات انسان احتیاج به الگو و اسوه داره و بهترین اسوه و الگو پیغمبر خداست و اسوه حسنه هم هست، یعنی همش حسن و نیکی. و گفت من ندیدم در جهان جستجو هیچ اهلیت به از خلق نکو
ده.
پیغمبر ما مظهر تمام صفات و اسماء خداست. بهترین الگویی که خدا در عالم خلق کرده پیغمبر ما هستن. البته چه کسانی میتونن از این اسوه الهی بهره ببرن؟ لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. اونایی که بیان سراغ پیغمبر، اونایی که امید به خدا دارن، امید به روز آخرت دارن، یعنی امید دل اونها رو سیراب کرده و زیاد یاد خدا کنن. یعنی پیغمبر ما در مسیر امید به خداست، امید به آخرته، یاد خداست، توی این مسیر قرار بگیرید، پیغمبر الگوی شما خواهد بود.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از شما. فردا انشالله اگر توفیقی باشه با حضور آقای حسینی قومی عزیز و نازنین خدمت تو خواهیم رسید. حاجت فرساد دعا بکنند همه آمین بگیم انشاءالله. خدا
خدا خدا را قسم میدیم به صاحب این ایام امام عسکری پیغمبر عظیم و شأن علیه و آله السلام، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک و همه من رو جزو بهترین شیعان اهل بیت قرار بده، رفع هم و غم و گرفتاری از همه گرفتارها بفرما. عزیزانی که بچه ندارن، خانه ندارن، شغل ندارن، مسکن ندارن، هر حاجتی دارن، به حق امام عسکری همشون رو حاجت روا بفرما، به برکت آقا امام حسن و امام حسین که امروز روز این دو بزرگواره.
سلامت باشید انشاءالله. بهترین ها نصیبتون بشه. شهادت میدهم معراج یعنی چشم های تو. السلام علیک یا رسول الله. متشکرم از شما.
موفق و معید
آقا طیب الله.
السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.